الرحمن الرحيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدیه به پیشگاه سراسر نور و رحمت حضرت صدر الخلائق و خیر المرسلین صلی الله علیه و آله و اهل بیت مکرمش علی الخصوص صدیقه طاهر امیر المؤمنین حضرت مجتبی و حضرت رضا علیهم آلاف التحیت و الثنا صلواتی هدیه بفرمایید. عرض ادب، ارادت، خاکساری، التجا، استغاثه به محضر با عظمت حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح من سواه و فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف صلوات دیگری محبت کنیم. هدیه به ارواح طیبه شهدا از صدر اسلام تا شهدای اخیر اموات شیعیان امیرالمؤمنین امام راحل رهبر عظیم الشأن شهید و سلامتی همه رزمندگان اسلام شما عزیزان رهبر معظم انقلاب حفظه الله تعالی صلوات دیگری محبت کن. دیشب از یه جایی بحثی رو شروع کردیم که کسانی که زمان پیغمبر اکرم بودن مشکل علمی نداشتن، اما چون حب و بغض اینها تنظیم نبود علارغم علم روی فرمایش پیغمبر غیرت کم بود. منافقین که منافقینن، که حالا امشب یکی از کارهایی که منافقین در اون روزگار میکردن و در روزگار ما بهش میپردازن، جریان نفاق که اصلا وظیفش کارتابلش اصلا کارویژش دشمنی با پیغمبره، خیلی روشنه. اما اون کسانی که نه، اینا منافق نبودن، ایمان آورده بودن ولی ایمانشون کامل نبود، که دیشب عرض کردیم بین معرفتشون و عملشون که حب و بغض قرار میگیره این درست تنظیم نبود، باعث میشد که خطا کنه. اون بحث ادامه داره. یک وجهی رو هم امشب میخوام عرض کنم. یکی از خطرات جدی که در طول تاریخ امامیه مکتب اهل بیت این خطر بوده، امروز در روزگار ما هم خیلی این خطر جدیه رو میخوام بهش بپردازم. منتها یه مقدمه طولانی داره که اگر این جمله های اولی منو کسی نشنوه یه ممکنه بگه بحث عوض شد کلن، تا دوباره آخر بحث ربطشو متوجه بشه. عملیاتی کرد جریان نفاق و جریان دشمنان اهل بیت برای اینکه شیعیان مسلمین در ارتباط گرفتن با امام جامعه که امام معصوم بود و پیغمبر بود دوچار اختلال بشن. اینو یه 40 دقیقه دیگه بهش برمیگردم. این مقدمه طولانی که عرض میکنم ضروریه. من مقدمه رو مستقل عرض میکنم که بحث جا بیفته، آخر بحث بهش میرسیم. این سوال ممکنه به ذهن بعضی از عزیزان برسه که آقا چرا ائمه ما کتاب نمی نوشتن؟ خب اگر امام صادق علیه السلام 10 جلد کتاب نوشته بود خیلی واضح فروع و اصول و کلی و جزئی و همه رو می فرمود، خب ما خلاص می شدیم دیگه، کتاب هم به دستخط خود امام معصوم بود. این سوال بدو امر آدم خیال میکنه خیلی سوال حسابیه، که خب آقا امام معصوم 10 جلد 20 جلد 15 جلد کتاب مینوشت، اینقدر علما به زحمت نمی افتادن 50 سال برن پوستشون کنده بشه، صاف گوشت لخم دیگه. امام معصوم هر چی بگه خود حقه، گوشت لخم رو میدادن دست ما راحت باشی. خوب دقت بفرمایید، کسی که این رو بیان میکنه ده ها موضوع رو بهش توجه نکرده. من چند تاشو عرض میکنم. یک، عزیزان این علم اصلی که مال امام معصومه اگر دست هر کس و ناکسی صاف و پوسکنده و مستقیم برسه، این که برای دین خیلی خطرناکه. خوب دقت کنین، امیرالمومنین یه نامه ای نوشت به محمد ابن ابی بکر پسرخونده خودش که وقتی رفته بود مصر، بخشی از عقاید و بخشی از احکام رو براش نوشته بود، یه جزوه مختصری نه مفصل. وقتی محمد ابن ابی بکر شهید شد، امیرالمومنین یه جورایی همونطور که برای پسرش که کشته شده بود ناراحت بود، برای این متن گم شده ناراحت بود. چرا؟ برای اینکه این متن وقتی به دست معاویه رسید، یه جاهایشو به خلیفه اول نسبت داد. خب فرض کنید 10 تا از خطبه های نهج البلاغه رو به دروغ بگن آقا کاشانی گفته، اگه باور بشه همه میگن کاشانی نفر اول ادبای عالمه، نفر اول حکمای عالمه. خب بی خودی برای یه نفر چیکار کردیم؟ وجاهت درست کردیم. بعضی هاشم معاویه میگفت خودم فهمیدم، اینا حرفای منه. آقا یه کسی که اصلا از اساس باطله، شما تیغ علمو دادی دستش، سوء استفاده میشه. مثال بزنم، ابن فهد هلی که از علمای بزرگ شیعه است، قرن هشتم، ایشون خیلی ربانی بود، صاحب کرامت بود، یه دفتری داشت بعضی از رمز و رموزاشو، بعضی از یافته‌هاشو، بعضی از کشفیاتشو اونجا نوشته بود. وقتی به رحمت خدا رفت، یه فامیلی داشت، فرزند همسرش، این دستش رسید، باهاش ادعا کرد من امام زمانم. یعنی شما علم، تازه علم ابن فهد هلی کجا، امام معصوم کجا، اینو دست یه نااهل بدی باهاش هزار جور پشتک میزنه و مردمو گمراه میکنه. این نکته اول. نکته دوم، منصور دوانیقی ادعا میکرد من اعلم امتم. اگه قرار بود امام صادق سلام الله علیه کتاب مینوشت و میرسید به دست منصور دوانیقی، خب میگفت هر سوالی دارید بپرسید، نامه بنویسید، استفتا کنید، منم جواب میدم. همه میگفتن بابا طرف خود علم دیگه. خب این علمو اینجوری مفت مسلم که دست هر نااهلی نمیدن. این یک وجه. منحرفین از غیر منحرفین شناخته نمیشدن. امام صادق علیه السلام یه فرزندی داشت به اسم عبدالله افتح، از امام کاظم بزرگتر بود. وقتی امام وارد جلسه امام صادق علیه السلام میشد، حضرت داشت با بعضی از شیعیانش صحبت میکرد، تا این وارد میشد بحث رو عوض میکرد حضرت. یعنی حضرت فیلتر میکرد حتی بعضی فرزندانشو که اینا حق ندارن بعضی حقایقو بدونن. کجا به درد خورد؟ وقتی امام صادق شهید شد. ببینید عزیزان، ما در شیعه تقیه داریم. تقیه یعنی چی؟ تقیه یعنی شبکه هوشمند دارای سطح دسترسی. امام صادق یه پله میای زراره، یه پله میای پایین منصور ابن حازم، هر کدوم اینا سطح دسترسی دارن. اینجوری نبود که همه یکسان باشن. روایت هست راجب 12 امام به اسم حدیث لوح، ابو بصیر به شاگردش میگه سنهو، یعنی سیانتش کن، حفظش کن، الا عن اهلهی، مگر به کسی که شایسته است. یعنی هر کی شیعه است اینو نده دستش، فریب میخوره، لو میره شبکه. لذا درجه بندی داشت سطح دسترسی. تقیه یعنی هوشمندی، میزان خودی و غیر خودی، درجه محرمیت معلوم باشه. امام پسرش در این سطح نیست و انقدر این رعایت شده که بزرگان مکتب امامیه گاهی بعضی از حقایقی که امروز من و شما راحت میدونیم و نمیدونستن. جناب عبدالعظیم سلام الله علیه که ما شهر ری میریم به زیارتش و با افتخار صورتمونو به در و دیوار اونجا میمالیم تبرک کنیم، فقیه بزرگ، محدث بزرگ، امامزاده واجب و تعظیم، شاگرد چند امام، یه روز اومد به امام جواد عرض کرد علیه السلام آقا اون مهدی موعود که قیام میکنه شمایی؟ یعنی میدونه در مکتب اهل بیت قیام کننده داریم، اما اینکه کدوم امام قیام میکنه الان برای شما خیلی واضح، امام دوازدهم قیام میکنه. حضرت عبدالعظیم علمش با ما قابل قیاس نبوده که، اما این یکی رو نمیدونسته، چون این یکی رو باید حفظ میکردن جان امامو. ریان ابن سلط یه آدمی که ته فهمه، وقتی امام جواد در کودکی به امامت رسید یه گیجی بلند شد گفت تا آقا بالغ بشه بریم سراغ کی باید برگردیم. البته اون گیجه حق باید بدیم، الان شما یه ظاهرش یه کودک 7 ساله بگن مرجع تقلید شما بعد از رهبر شهید ایشونه، خب آدم سخت قبول میکنه. حالا ولی فقیه و فقیه کجا؟ امام معصوم که دیگه مقاماتش سخته، ماها تجربه چند امام در کودکی داریم، اونا هنو نداشتن. یعنی نمیخوام اونی که سوال کرده و بگم مثلا مغرض بود خدای نکرده، اما ریان ابن سلط آدمی بود که تا این گفت آقا تا بالغ بشه، مثل ما میگیم مرجع تقلید باید بالغ باشه، مکلف باشه خودش بعد مرجع ما بشه، تا یکی گفت آقا تا آقا بالغ بشه مثلا 12-13 سالش بشه ما چی کار کنیم، ریان ابن سلط بلند شد یقش رو گرفت گفت خجالت بکش، امامه، امام ملک و ملکوته. یعنی میخوام بگم ببینید چقدر فهم داره این آدم. رفت به امام رضا گفت مهدی موعود شمایی؟ چی میخوام بگم؟ میخوام بگم معارف در طول زمان طبقه بندی داشته، اینجوری نیست که همینجوری بگن. نتیجهش مثال بزنم، قبل از اینکه مثال بزنم باز اینو بگم معروفه، دبل اومد محضر امام رضا شعر خوند، مدارس و آیات خلت من تلاوتن و منزل و وحی مغفر الارساتی، که همین ماجرای سقیفه اشاره داره که اونجایی که خانه وحی بود آیات قرآن رو آموزش میدادن خالی شده، منزلی که وحی در اون نازل میشده شده ویرانه، کار دست کیا افتاده. اونجا دو بیتم پیش امام رضا مد برای امام قیام کننده، امامی که قیام میکنه زمین رو پر از عدل و داد میکنه، دو بیت خوند. امام رضا فرمود میدونی کیه؟ گفت نمیدونم. یعنی ماجرای مهدویت، ماجرای قیام امام زمان، ماجرای احقاق حق، ماجرای جاء الحق و زهق الباطل رو میدونست، اما مصداق امام زمان کیه برای حفظ امنیت نمیدونستن. زمان غیبت امام زمان که شد دیگه علمای شیعه اونایی که دستشون بود فهمیدن دیگه جان امام در خطر نیست، بعد این اخبار اومد شما میذاری کنار هم میبینی صدها روایت درباره وجود 12 امام و اسامی اینا هست، ولی تا زمان غیبت صغرا اینا رو قایم میکردن. خب اگه قرار بود اینا رو قشنگ امام صادق علیه السلام بعد از من کیه، بعدش کیه، بعدش که خب حکومت بنی عباس از دم همه رو میکش دیگه، گوشت رو بدی دست گربه. لذا اصلا نمیشد این به این واضحی علنی نوشته بشه. اصلا داریم در تاریخ که گاهی امامی به دنیا می اومد چند سال از عمرش میگذشت از به دنیا آمدنش مردم باخبر نمی شدن، امامو جلو در خونش تحویل می گرفتن امام گله می کرد، چرا زیاد سلام علیک کردی مردم حواسشون جمع بشه. شما تا زمان امامت امام کاظم علیه السلام حداقل اگر میرفتی به یه امام میگفتی شما امامی، در بیش از 99% اوقات انکار میکرد، چون این مساوی با کشته شدنش بود. حالا بیاد بسم الله الرحمن الرحیم یک یک. ما شیعیان قائلیم بعضی از کسانی که بعد از پیغمبر حکومت کردن اینها ریشه کفرن. خب اگر اینو قرار بود واضح بنویسن که خب تکه پاره میکردن شیعیان رو، نمیشد اینا علنی دست همه برسه به این وضوح. خیلی سطح دسترسی مهم بود. حالا مثال بزنم ببینید، امام صادق علیه السلام شهید شد، مردم کوفه میخوان ببینن امام بعدی کیه. مثل امروز نیست که شما بگید خب عجب اینا عجب آدم های بی سوادی بودن نمیدونستن امام هفتم کیه. آقا الان برای شما که دیگه موضوع جان امام از موضعش گذشته، بله، اما اون روزگار هشام ابن سالم و مؤمن طاق رفتن مدینه ببینن امام بعد از امام صادق کیه. حالا در مدینه هم که خیلی شیعه ای نبود، اینا هم حالا چجوری از دست حکومت بنی عباس مخفیانه برن کسی اینا رو ردشون رو نزنه. یکی رو پیدا کردن شیعه است، دست اینا رو گرفت برد پیش عبدالله افتح، گفت امام اینه. خب اگه عبدالله افتح بعضی از حقایق رو میدونست، اینجا چجوری اینا تشخیص میدادن؟ چون امام صادق از عبدالله افتح تقیه کرده بود، اینا دو سه تا سوال ساده پرسیدن. جناب عبدالله افتح اونجا گفت پول آوردین؟ گفتن آقا ما چند تا سوال اول داریم. گفت بپرسیم. گفتن آقا سه طلاق کردن در یک مجلس درسته یا نه؟ خب تمام علمای اون زمان تقریبا گفتن بله. مرد عصبانی بشه به زنه بگه سه طلاق، ده طلاق، سی طلاق کردم، دیگه بالای سه دیگه عصبانیت مضاعفه، این قبوله و اینا حرام ابد میشن. بعد خانومه بره یه ازدواجی بکنه، حالا اون آقای بمیره یا طلاق بشه چی بشه، دوباره بتونن اگر اینو خواستن زندگی کنن. گاهی هم مرد عصبانی میشد، قضا سوخته بود، میگفت سه طلاقه، بعد دیگه گیر میافتاد. در فقه شیعه سه طلاق نداریم در یک جلسه. سه طلاق و 300 طلاق و 3000 طلاق یه طلاقه، باید زمان ازش بگذره. اینا گفتن آقا ببخشید، گفت من امامم دیگه، اگر کسی بگه زنم و طلاق دادم به عدد نجوم سما، بنزه ستاره های آسمون، دیگه خیلی معلومه عصبانی بود. قبوله؟ گفت بله پسرم، پولا رو بده. اینا گفتن بریم بیاریم، حتما میدیم. گفتن آقا ایشون فقه پایه یک حوزه رو بلد نی، ما این خودشون آماده کرده بودن بعد از این سوالا برن سوالای سطح بالا بپرسن. گفتن این آقا پایه یک معلومه چیزی بلد نیست. یعنی اگر قرار بود حقایق مکتب و رو تو کتاب بینویسن بدن دست مردم، که خب این عبدالله افتح هم میفهمید، نمیشد معارف را همه رو به همه یه سطح دسترسی داد. باید چیکار میکردن؟ باید میرفتن پیش زراره، قومی ها باید میرفتن پیش یونس ابن عبدالرحمن، پیش سعد ابن عبدالله اشعری، پیش احمد ابن اسحاق قومی. نیشابوری ها در یه عصری باید میرفتن پیش فضل ابن شازان. خوب دقت کنید، تا یعنی ائمه ما میفرمودن شما باید به واسطه های ربانی پناه ببرید. خوب دقت کنید، این همون موضعی است که امروز دشمن داره میزنه. باید برید سراغ واسطه های ربانی. یعنی کی؟ بعضی از ائمه ما وکلا داشتن، بعضی ها میخواستن نپذیرن. طرف از نیشابور پشد گفت من خمس نمیدم به فضل ابن شازان، میخوام ببرم به خود امام عسکری بدم. اومد سامرا پیش امام عسکری، آقا فرمود از کجا اومدی؟ گفت از سامرا. فرمود بی خود، برگرد ببر بده به فضل ابن شازان. طرف میگه نه میخوام به خودتون. آقا تو اگر دین داری، امام میفرمود اونجا کار باید دست فضل ابن شازان باشه، پولو میدی فضل ابن شازان، احکامم میپرسی از فضل ابن شازان. حالا اگه پشت اومده بود تا سامر را از حضرت سوال میکرد و حضرت در موضع تقیه نبود، شاید جواب سوالشو میداد، ولی وجوهاتشو پس فرست. به امام رضا گفتن قومی ها از کی دینمونو بگیریم؟ فرمود از یونس ابن عبدالرحمن. شبکه درست کردن اهل بیت، چون امام قرار نبود اصلا اختلافو از بین ببره. اگر امام یه کتاب مینوش به دست همه میرسید، یه ز تقیه معنا نداشت. فرض کنید ما در یه حکومتی بودیم 200 سال پیش، میخواستیم بیایم امشب اینجا عزاداری کنیم و اون حکومت نمیخواست. خب یه مش خانوم معجبه و مشکی، آقایون مشکی پوش پرچم بده، تابلوید دیگه. دیگه اونجا سیستم امنیتی لازم نبود شما رو شناسایی کنه، که اونجا تابلوید چشم بستن میزد میخورد به اونی که باید بخوره. یه وقتی اومدن به امام گفتن آقا شما راجع به یه موضوع دو جور سه جور فرمایش میکنی، اختلاف بین ماست. فهمود من برای حفظ جونتون این کارو میکنم، شما همتون یه طور باشید میکشنتون، من نمیخوام یه جور باشید. یعنی موضوع فقط در یه فضای آزمایشگاهی که یه امامی در امنیت، شیعیانش در امنیتن کامل، که آقا صاف حرف بزنه نبود، که در حکومت هایی بود که اگر لو میرفت امام خودشو امام میدونه یا بالاتر از حاکم میدونه، جان امام و شیعیان در خطر بود. به اتهام محبت اهل بیت یا تشیع میکشتن، به اتهام، یعنی نه مطمئن باشن، احتمال میدادن طرف شیعه باشه میکشتنش. حالا امام بیاد بگه بسم الله الرحمن همه یه شکل عمل کنید، این خلاف تدبیره و اهل بیت به شدت اتفاقا اهل تدبیره. لذا اصلا بحث این نیست که کتاب مینوشت. خب کتاب مینوشت، این خودش مایه قتل شیعه میشد. فرق عالم با کتاب چیه؟ کتاب شعور نداره، هر کی باز کنه سواد داشته باشه عروش میتونه بخونه، لو میده کتاب. ولی عالم شعور داره، همونجور که خود امام بالاتر از همه، به هر کسی هر چیزی نمیفرمود، سطح دسترسی ها مختلف بود. اونی رو که به شاگرد خاص میفرمود به اون یکی نمیفرمود، اونی که به سلمان میفرمود شاید حتی به ابوذر شاید نمیفرمود. رده بندی داشت، سطح دسترسی داشت. مرحله بعد اون عالم هم هوشمند شعور داره، کسی بیاد سوال کنه به یکی جواب میده، به یکی جواب نمیده، به یکی توی یه سطح دیگری جواب میده. اما اگه این کتاب باشه دیگه دست همه رسیده. امام چیکار کرد؟ امام فرمود عمل امام، زبان عمل امام اینه، دین را از کی بگیریم؟ چون واضحه که نوعاً شیعیان همشهری امام نبودن، ائمه ما در مدینه بودن، شیعیان نوعاً در کوفه بودن، در عراق بودن، یا در نیشابور بودن، در قم بودن، نوعاً شیعیان هم شهری امام نبودن. دینو از کی بگیریم؟ از علمای ربانی، از واسطه های درست. بعدن اصلا سیستم وکالت هم درست کردن. حالا یه جمله عرض کنم به این بر میگردم عزیزان، اساساً اگر امام کتابم نوشته بود 10 جلد، باید برمیگشتیم به سیستم عالم ربانی. چرا؟ چون امام اگر یک کتاب مینوشت، این کتاب دست کی بود؟ باید از روش رونویسی میشد، درست؟ اون وقت لازم بود عالمی تایید کنه این همان است، درسته؟ مثلا امام صادق 10 جلد نوشته بود، 20 از روش رونویسی میکردن، امام اینا رو تایید میکرد. باز دوباره به هر شهر میخواست بره، بعد صدها بار روش نوشته میشد. از کجا معلوم اون اینه؟ اصلا عمدن تغییر بدن و کار ندارم. شما امشب برید خونه بگید کاشانی گفت، یه صفحه بنویسید، با خودکار بنویسید، بعد بخونید ببینید 5 تا غلط املایی دارید، 2 جاش ویرایشش اشکال داره، یه جاش فعلش کجه، یه جا فعلش افتادگی داره. یعنی طرف نخوادم گاهی غلط ممکنه ببینه، اصلا دستخط اون طرف قبلی رو نتونه بخونه، آب خورده باشه، جوهرش کمرنگ شده باشه، به هم مالیده شده باشه، نتونه خطو بخونه، درست روش نتونه بنویسه. یکی لازمه بگه این نوشته دوم رونویسی از نوشته قبلی، چون مثلا الان پرینت که نمیشه یکسان باشه، 1300 200 800 900 سال پیش بعد باز یه عالمی میاد میگه این همان است یا نیست. پس امام می نوشت با توجه به شرایطی که اهل بیت خلیفه نبودن، حکومت نداشتن، در خطر بودن، در تقیه بودن، و این نکته آخر که آخر سر دوباره باید یه عالمی می اومد تایید میکرد این همون است یا همون نیست، پس کمکی به مکتب اهل بیت نمی کرد. بله اگه تقیه نبود، اینا نبود، یه اوضاع دیگه است. وقتی به اهل بیت میگفتن از کی دینمو بگیرم، نمیگفت متن فلان کتاب، میگفت از فلان شخص. دقت فرمودی؟ حالا ادامه بحث. امام میگفت برید سراغ وکلای من، سراغ نواب من، سراغ نماینده های من، سراغ شاگردان من. آقا این وکلای امام، شاگردای امام ممکن نبود خطا کنن عمدن یا سهوًا؟ چرا ممکن بود؟ ما وکیل خائن نداریم؟ داریم. خب بفرما. میگم عزیز جان، مسیر علما و وکلای ربانی کم خطرتر به مراتب تا سایر مسیرها. ما به جز 14 معصوم معصومی نداریم. اینایی که دارم عرض میکنم در ادامه بس خیلی مهمه. ما غیر 14 معصوم معصوم نداریم. امیرالمومنین کارگزار داره، مالک اشتر امیرالمومنین کارگزار داره، منذر ابن جارود خیانت کرده. کارگزار امیرالمومنین بودن مسئولیت از خطا، گناه، اشتباه، خیانت نمیاره. اما وکلای امام کاظم سلام الله علیه که به حضرت خیانت کردن، تعداد خائنینشون به تعداد غیر خائنون خیلی کمه. کارگزاران امیرالمومنین که خطا کردن به نسبت اونا که خطا نکردن خیلی کمه. ما نمیخوایم بگیم خطا نیست عزیزان، چشم ما که میبینه خطای دید داریم، درسته؟ اونا که فیزیک خوندن میدونن شما گاهی تشنه باشی تو بیابون سراب میبینی، درسته یا نه؟ شما وسط یه جاده وایسی دو طرف جاده رو میبینی، اون جلوتر در دوردست رسیدن به هم، مگه دو طرف جاده موازی نیستن؟ چجوری رسیدن؟ این خطای دید ماست. قاشقو بذاری تو لیوان تو چایی شکسته میبینی، درسته؟ آیا چشم خطا میکنه یا نه؟ بله. خب چون چشم خطا میکنه دیگه دیدنمون رو میذاریم کنار؟ نه آقا، خطای چشم به نسبت درست دیدنش نادره. چشم اسمت نداره، اما انصافا شما یه چیزی رو ببینی بهش اطمینان میکنی. تا کی؟ تا وقتی بفهمی خطای دید داری. تا وقتی بفهمی، آدم به چشمش اطمینان میکنه تا وقتی بفهمی خطای دید داره. آدم به وکیل امام اطمینان میکنه تا بفهمه خطا کرده. آدم به اون عالم ربانی اطمینان میکنه تا بفهمه خطا کرده. شما مرجع تقلید دارید، مگه معصومه؟ تا وقتی نفهمی خطا کرده مرجع شماست. شما پیش پزشک میری، این پزشکایی که من دیشب فکر کردم جمع کردن رفتن و دیدم 160 و چند شب این پزشکا اینجا وایستادن، متخصصین که به عشق خون رهبر شهید به مردم خدمات بدن که خدا ازشون قبول کنه. خب اینا متخصصن. آقا یعنی هیچ وقت ممکن نیست خطا کنن؟ چرا آقا ممکنه، ولی خطای پزشکی به نسبت درست عمل کردنش نادره دیگه. اگه یه پزشک از هر 100 تا عمل 99 نفر رو بکشه دیگه بهش نمیگن تو درمان کن. اما اون پزشک بری بپرسی یعنی تو امکان نداره سهوًا خطا کنی، میگه من خدام که امکان نداره سهوًا خطا کنم. خوب دقت کنید، اینا در آینده بحث مهمه. امام خودش معصومه، ولی با توجه به این که جغرافیا موسعه، مردم دسترسی به امام نداشتن، میگن دینو از کی بگیریم؟ به یک سری انسان ربانی با تقوای ثقه ارجاع میده، با این که میدونه اینا ممکنه سهوًا یا بعضی از اینا عمدن گناه کنن، خطا کنن. این بهترین راهه. حالا دقت بفرمایید عزیزان، اگر زرار نبود چی میشد؟ اگر ابن ابی عمر نبود چی میشد؟ اگه فضل ابن شازان نبود چی میشد؟ لازم نبود شما فکر کنی امام صادق فرمود لولا زراره لندرست احادیث و ابی، احادیث بابام از بین میرفت، علم بابام از بین میرفت، یعنی علم امام و اینا منتقل کردن. نقش کتاب را این علمای ربانی ایفا کردن. یعنی چی؟ یعنی انتقال دهنده. برای سلامتی چه صلوات بفرست. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج. نقش کتاب و نقش انتقال دهنده دانش را زراره ها ایفا کردن. حتی گاهی به خاطر شرایط پلیس اومد ابن ابی عمیر را دستگیر کرد، فکر کن ساواک اون زمان ریخت تو خونه شون. خواهرش ترسید 90 جلد کتاب رو تو باغچه خونه دفن کرد. باغچه آب میریزن برای گیاهان، خیس شد جوهر، چون مینوشتن آب میخورد پاک میشد. 90 جلد کتاب از بین رفت. ابن ابی عمیر گفت اینا رو من برای اینکه میدونستم در خطر حفظ کرده بودم. یعنی نقش این علما چیه؟ امام صادق فرمود لولا زراره لندرست احادیث و ابی، یا یه جای دیگه فرمود اگر اینا نبودن علم از دست میرفت، یا فرمود والله لقد اوج قلبی موت و ابان، ابان ابن تقلب از دنیا رفت، قلب ما به درد اومد، چون اینا واسطه های ما با مردم بودن. حالا دقت کنید، اگر یک جریانی بخواد به دسترسی شما به معارف آسیب بزنه چیکار باید بکنه؟ یا باید امامو بکشه، اون یه مسیره، یا باید این واسطه ها رو آسیب بزنه. درسته؟ واسطه ها رو بزنه. یه جریانی ما داریم در زمان اهل بیت به اینا میگن غلات با قین یه نقطه، قه یه نقطه، قاف یه نقطه. غلات یعنی غالیان. غالی نه فقط شما فکر کنی کسانی که هو میکشن جونم علی میگن، اینا دسته به دسته بودن. یک گروهی از اینا دشمنان سرسخت اهل بیت بودن. کارشون چی بود؟ کار اینا این بود که بگن زراره باب علم امام نیست، حاجیت. در حالی که زراره و یونس ابن عبدالرحمن و اینا را امام مشخص کرده، این یکی قلابیه. ماجرای بابیت اگر شنیده باشید که اهل بیت اینها رو لن می‌کردن، یعنی درهای دروغین. شما می‌خواید درگاهی پیدا کنید دیگه، یه درگاهی وارد یه سامانه بشی، سامانه علم امام صادق، درگاهش زراره است، محمد ابن مسلم، معاویه ابن عمار، اینان فلان کس نیست. این برای این که بگه من فلان کسم، منافعی داشت، یا دشمنی با دین می‌خواست بکنه، یا می‌خواست پولا رو بالا بکشه، یا میخواست برای حکومت یه کاری بکنه، یا میخواست برای خودش وجاهت کسب کنه. خب آقا الان اگر امشب قرار بود زراره بیاد اینجا صحبت کنه، خب کسی حرف منو گوش نمیکرد که. راهش چی بود؟ راهش این بود که من اول زراره رو خراب کنم تو ذهن شما، بعد بیان بگم بیاید پای منبر حاجی. مجبور بودن غلات بابهای اصلی را تخریب کنن. برید بپرسید اینی که نصیریه که از غلات مشهور زمان امام عسکری هست، فحش به زراره برای چی میدی؟ چون تا وقتی زراره و مثل زراره هستن، کتابای اینا هست، شاگردای اینا هستن، کسی سراغ اون یکی نمیره. اول باید اون رو تخریب کنه تا کسی جایی نداشته باشه، مردم برای دین بالاخره باید به اینجا مراجعه کنن تا باب بعدی بخواد ادعاش باز بشه. توجه فرمودین، این که جریان قلات با شاگردان اصلی ائمه بدن، اینی که عالمی رو که امام رضا میفرماد سلمان زمان منه، دینو از او بگیرید، بعد یه عده‌ای گفتن پشت سرش نمیشه نماز خون، یهو میبینی مقدس‌تر از امام رضا شدن یه عده. حتی اومدن پیش امام رضا پشت سر او حرف زدن که امام رضا رو هم روشن کنن که حضرت بدون این منحرفه. برای چی اینا باید با اینا دشمنی کنن؟ برای اینکه دشمنی با اینها مقدمه این است که مردم را از سر سفره زراره که میرسه به امام صادق ببریم سر اون سفره فیکی که دیگه به امام صادق اتصال نداره. حالا من ربطشو به امروز بگم، روزه بخونم تا بعدن. امروز در روزگار ما جریانی داره فعالیت میکنه که حتما ریشش در دشمن بیرونیه، که اون کسانی که 30-40 سال جنگیدن، جهاد کردن، کار کردن، تلاش کردن را پیش مردم بی‌حیثیت کنه. این افراد برجسته که هر از گاهی میبینید یکی از بزرگان ما را میزنه، برای چی این کار را داره میکنه؟ برای اینکه وقتی اینا، این سرهای جامعه بیفته، مردم مجبورن برای معارف دین یا انقلاب سراغ اون کسانی که سر نیستن، سرک میکشن، بره سراغ اون. خیلی روشنه، به هیچ کس هم رحم نمی کنه. یعنی اساسا اگر کسی بخواد دشمنی کنه با یه جریان، اینو فهمیده بودن. وقتی مالک شهید شد و عمار شهید شد، شاعر معاویه بهش گفت دوتا دست علی رو بریدی. آقا مگه عمار با امیرالمومنین قابل قیاسه؟ نه نیست، ولی عمار و مالک رو بزنی انگار دستای علی را زدی. این جریان هایی که همه جاهای معتمد، معتبر و مورد وثوق را یکی 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 میزنن، مردم باید به کجا اعتماد کنن؟ باید به لومپنای درجه 6ی که هنوز امتحان پس ندادن اون وقت مراجعه کنن. آدمی که یک ثانیه در طول عمرش جهاد نکرده به کسی که 40 ساله داره جهاد میکنه یه بی غیرت. تو کجا معلوم شد غیرت داری؟ تو کجا خرج کردی فهمیدی؟ اگر او بی غیرته که تو اصلا کلن فیکی. من نمیخوام بگم، حالا این بحثی که کردم برگرد، من نمیخوام بگم تمام افراد وجیه امت بی خطان، ما اسمت برای کسی قائل نیستیم، ولی خطای اینا به نسبت به ندرته. یه ریشه ای دارن، یه سابقه ای دارن. اون کسی که از بیخ همه رو داره میزنه، خودش کجا ثابت کرده؟ خودش چیکار کرده؟ امشب من کنار این عزیزانی که متخصصین درمانن برم بگم آی مردم، این پزشکا یه مش دروغگوان. خب میگیم باشه، اینا دروغگوان، بیاین سراغ من. میگم ببخشید، تو چی میفهمی در این زمینه؟ من به یه اختلاف موردی کار ندارم، اما یه نفر با یه نفر اختلاف داشته باشه عرض نمی کنم. اونی که داره جریانها رو میزنه و رعب ایجاد میکنه، سعی میکنه همه رو با خودش همراه کنه وگرنه آبروش رو ببره. اگر اینو نگی، اگر در این موضع اینجوری موضع نگیری، اینجوری عمل میکنی. خیلی روشنه، خیلی روشنه. ما قبلا بابیت های قلات قلابی رو، نمیخوام بگم اینا قلاتنا، اونا یه توی موضوع، اینا توی موضوعی، ما قبلا غلطی که اونا کردن رو دیدیم، که برای این که دست مردم از اهل بیت کوتاه کنن، سعی کردن اون واسطه هایی که علم امام از طریق اونا میرسه رو ببرن. اینا همون مسیر رو دارن میرن به یه شکل دیگری. جامعه وقتی به همه جا بدبین بشه، اینجور میشه که میدانهای ما، من نمیخوام بگم خطا نیست، عرض کردم مسیر بحث رو دنبال کنی، که یه همچی فتح الفتوحی رخ بده که ما با ابرقدرت دنیا امام الکفر جنگیدیم و الان سرپاییم، زنده ایم، تازه داریم میگیم میزنیم، تازه گاهی گله میکنیم چرا محکمتر نزدیم. این به جای که روایت فتح بشه. الان اگر یه نفر با قوی ترین مرد جهان کشتی بگیره و مثلا 3-1 برنده بشه، کسی میگه خاک تو سرت، امتیاز دادی. خیلی روشنه، میگه اصلا تو شرایط نابرابر برنده ای تو، این باید روایت فتح بخونی. تو نامه های آقا هم هست. و چرا تو روایت خیانت فقط داری میخونی؟ من نمیخوام بگم خطا نیست، پشت پردارم که ما خبر نداریم، اما پس چرا ایشون میفرماد به مسئولان اعتماد کنید، یعنی به کودتاگران اعتماد کنید، یعنی ولی فقیه اقراء به جهل میکنه. میدان ها تبدیل شد به میدان روایت خیانت، روایت شکست، روایت دادیم رفت، روایت فقط باختیم، فقط سوختیم. توسط کیا؟ لومپنای همه چیز دان. طرف میگه من از همه اعلمم. هر کسی اهل علم باشه میدونه کسی این حرف از دهنش در بیاد قاعدتاً چیزی نمیفهمه. مگه تو امیرالمومنینی که سلونی قبلا تفقدونی میگی؟ من از همه حالا بگو من از دو نفر بهتر میفهمم یا چیزی؟ من از همه بیشتر میفهمم؟ کجا امتحان پس دادی؟ کجا نظریه تو عمل کرده؟ حالا نمیخوام واضح شخص خاصی رو نقد کنم. ما انقلاب کردیم که حکومت اسلامی تشکیل بدیم، میگه فلان کارو میکردیم، میگه چرا؟ میگه چون ترامپ میکنه. باری کلا از این به بعد به امام ترامپ ما مراجعه میکنیم. خب امام ترامپ غلطای زیاد کرده، امام ترامپ مینابم زده، برید بپرسید. صدام میزد، ما 4 تا موشک این ورور جور میکردیم، امام اجازه نمیداد تو شهرها رو بزنن. اول آقا اونا زدن ما هم بزنیم. آقا ما اسلام هم داریم، اسلام دست پای ما رو بسته. اگه قرار بود صرف هر نوع ابراز قدرتی چون اون طرف داره انجام میده، شما باید بگی خائن به ملت رهبر شهید بوده که اجازه بمب اتم نداده. آقا رهبر شهید فقیه بوده قبل از این که بخواد فرمانده کل قوا باشه. وقتی از نظر او شرعا حرامه نمیتونه این کارو بکنه. میگه آقا من که از خدا دلسوزتر نیستم. وقتی شرعا میگه حرامه، منظورش اینه که فعلا برداشته من این است که حکم خدا این است. ما که از خدا غیورتر نباید بشیم. جریانی در کشور ما فعالیت گسترده کرده تا یک دونه آبرودار نباشه. اینی که شما دیدید در همدان به خانواده شهید، بابا اونا شهید دادن فحش میدن، تو چه دینداری هستی که به خانواده شهید فحش میدی؟ تو دلسوزی؟ تو اولیات دین و بلد نیستی که نسبت به شیعه نباید بی احترامی کنی؟ تو خود بی دینی. امام رضا علیه السلام فرمود و حضرت عبدالعظیم قسم خوردم، قد آلیت علی نفسی، قسم خوردم کسی به ولی ما شیعه ما توهین کنه از ولایت بیرونش میکنن. ضد ولایت ترین فردینه که به شیعیان توهین کنه. تو همدان به خانواده شهید شادمانی و خانواده شهید تنگسیری فوشت خائن خائن دادن. اینا که شهید دادن خائنن، تو کجا بودی تا حالا؟ تو یه شن جا به جا نکردی، یه دونه شن جا به جا نکردی، تو خودکار نذاشتی یه دونه کاغذ رو لول کنی فوت کنی، بعد به خانواده فرمانده نیرو دریایی فوش میدی؟ این دینه؟ این خود بیدینیه. اصلا اگه میخواید بیدین بشناسید برید اونا رو ببینید، اون خود بیدینه. حق نداری شما. امام رضا فرمود من قسم خوردم از ولایتم بیرون میکنم کسی که به شیعه من توهین کنه. اونم این شیعه 40 سال جهاد کرده، دشمن کشته، این همه خدمات داره، خانوادهش پوستشون کنده شده، چقدر باباها را ندیدن. تو مراسم ختم او که در اسلام میگن آقا آدم بد از دنیا رفت، تو مجلس ختمش دیگه نپردازید به این حرفا. شیعه نباشه سنی باشه، خوب عمل نکرده باشه از دنیا میره، دیگه نرو جلو زن و بچهش حرف بزن، ول کن آقا از دنیا رفته. یعنی رفتن تو مجلس ختم شهید فوش میدن. این اسمش انقلابیگری نیست، این خود بیدینیه، این زدن سرهای جامعه است، این خیانته. حالا اون کسی که این کار کرده من نمیدونم خودش خائنه، خودش عامله، یا گیجه، نفهمیده عامل شده، نفهمیده روش نفوذ پیاده شده، نفهمیده آلت دست شده. نمیخوام بگم این یعنی پول گرفته خیانت کنه، اما عملش خائنانه است، چه قصد داشته باشه چه قصد نداشته باشه. از قدیم اینطور بوده، از قدیم به عمارها فحش میدادن. عمارها عربده کشای فحاش نیستن که بابا، ولی ببینید زندگی عمارو، عمار که عربده کش نیست که. خب حالا من روزه بخونم باقیشو میذارم فردا شب، وقت گذشت. اول چند تا دعا کنم. خدایا این حضور ما رو در این میدان، نشست و برخاست ما رو که علی حب الحسین، علی حب رسول الله و علی حب رهبر شهیدی که سرباز پیغمبر بود اینجا نشستیم، این رو به مورد رضایت امام زمان ارواحنا له الفدا برسان. خدایا عرض سلام و ادب ما رو از همین جا به محضر مولامون حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا ابلاغ بفرما. خدایا رهبر شهید ما، امام راحل ما، شهدای ما، اموات ما، پدر مادرای این جمع رو با سید الشهدا محشور بفرما. خدایا رهبر معظم ما، رزمندگان ما، مردم ما، حاضرین در میدان، خانواده هاشون رو در پناه خودت مسون و محفوظ بفرما. خدایا با دست ما، قلم ما، قدم ما، توان ما، فکر ما، نیروی ما، دعای ما، دشمنان ما رو نابود بفرما. دست ما رو در نابودی اونها شریک بگردان. خدایا کشته شدن سران کفر رو در زمان حیات ما به دست ما مقدر بفرما. ما رو مایه عبرت اهل تاریخ قرار نده. خدایا ما رو مهیای نصرت امام زمان در صورت ظهور حضرت، مهیای یاری حضرت، زیارت حضرت، توفیق شهادت در راه حضرت قرار بده. خدایا هر کس با هر حاجتی در این میدان حاضره، هر هم مغم می داره، بیشتر از انتظار و توقعش، فوق رغبتش حاجات همه روا بفرما. همه بیماران شفا عنایت بفرما. همه شهدای ما، رهبر شهید ما، اموات ما رو، امام راحل ما رو در این مجلس ما شریک بگردن. خب ببینید عزیزان، یکی از قصه های آدم اینه که یک کسی که یه عمری در راه خدا جهاد میکنه، لحظه شهادتش با دل خوش از دنیا بره. مثلا سید ابن عبدالله حنفی تیربارون شد وقتی امام حسین نماز خون، ولی عشق کرد که امام حسین تونست نماز بخونه و او تیربارون شد به جا حضرت. وقتی افتاد زمین با یه عشقی به حضرت عرض کرد علیک من السلام یا ابا عبدالله اوفیتو، آقا اینو وفا حساب کردی، بیشتر از این از عهدم بر نیمد، مثلا 13 تا 50 تا 40 تا نمیدونم چقدر تیر خوردم، دیگه نتونستم بیشتر دووم بیارم، اینو از ما قبول کن. حضرت اومد بغلش گرفت، خب با یه دل خوشی از این عالم رفت. یا اون غلام حضرت که رفت وسط میدان و گفت امیری حسینون و نعم الامیر و جنگید و افتاد، یه لحظه احساس کرد چشمشو باز کردی سید الشهدا صورتشو به صورت او گذاشته، داره فتبسم ضاحکن، یه لبخندی زد گفت من مثلی، کی مثل منه، دیدید من الکی نگفتم امیری حسینون و نعم الامیر. خب تکه پاره شد، داشت شهید میشد ولی با دل خوش از این دنیا رفت. اما چند شهید هستن که اینا با دل خوش از دنیا نرفتن. یکی وجود مبارک قمر بنی هاشم کنار القم است که با حسرت از دنیا رفت. یکی وجود نورانی سید الشهدا است که امام صادق فرمود جد ما رو کئیب، یعنی با دل سوخته کشتن. یکی از این شهدا که امشب میخوام اینجا وارد روضه بشم وجود نورانی پیغمبره. آدم دلش می سوزه، پیغمبری که اینقدر در راه خدا جهاد کرد، تلاش کرد. قرآن چه آیاتی راجع به حقیقت او، عظمت او فرموده. فرمود این پیغمبر تحمل غم شما رو نداره، تحمل سختی شما رو نداره. عزیزان علیه ما انتم، ببینه یکی فقر داره، یکی گرفتاره، پیغمبر نمیتونه تحمل کنه، چقدر زجر کشید. تو دوران مکه هر کسی رو زدن، خدا شاهده اگر 100 بار به صورت پیغمبر می زدن اینقدر دردش نمی اومد که ببینه به یه مسلمون سیلی می زنه. هر کسی رو شکنجه کردن پیغمبر بیشتر از او اذیت شد. این همه صدمه خورد، لحظات آخر عمر شریفش آدم دلش می خواد این پیغمبر که می خواد بره ملکوت رو روشن کنه، بره به انبیا خلاصه چیزی برسه محضر پیغمبر باشن با دل خوش بره، ولی در روایت هست که پیغمبر لحظات آخر عمر شریفش چشم مبارکش اشکبار بود، دغدغه داشت اون لحظه نقل شده که فاطمه زهرا سلام الله علیها صورتش رو سینه پیغمبر گذاشته بود، این شعر بابای امیرالمومنین جناب ابو طالب رو داشت میخوند. فاطمه زهرا که خودش مادر عالمه میخواست تو این بیت که الان میخونمش به پیغمبر بگه داریم یتیم میشیم. اینو خون و ابیض و یستسق الغمام به وجهی، اون آقای سپید رویان عالم که به برکت او باران میباره، به برکت او امنیت هست، داره از دست میره. ثمال الیتاما، تو که پشت و پناه یتیمانی، اسمتون للعراملی، بی سرپرستا حفاظشون، حفیظشون، محافظشون، پشتیبانشون تو بودی. میخواد بگه یعنی بابا داری ما بی پناه میشیم. صورتشو گذاشته رو سینه پیغمبر، پیغمبر داشت گریه میکرد. بعد این اتفاق افتاد، دست مبارک فاطمه رو گرفت گذاشت تو دست مبارک امیرالمومنین، فرمود یا علی هذه ودیعه الله و ودیعه رسوله. ببینید آقا امیرالمومنین خودش تو زیارتش میگه السلام علیک یا امین الله فی ارضه، به اول امانت دار عالم کسی تذکر نمیده، ولی انقدر امانت مهمه. پیغمبر میدونه امیرالمومنین خطا نمی کنه، اما انقدر مهمه که تذکر داد، فرمود یا علی هذه ودیعه الله، این فاطمه ودیعه خداست و ودیعه رسوله، فحفظها یا علی، مراقبت کن. ویل لمن ابغضها، وای به حال اون کسی که فاطمه منو خشمگین کنه. ویل لمن ابتزها حقها، وای به حال اون کسی که حق او رو بخوره. بعد همینجور که گریه می کرد یه عبارتی فرمود. آخه ببینید آقا فرق پیغمبر با ما اینه که پیغمبر حوادث را می بینه نه علم داره. رضا منم برای شهادت پیغمبر، به نظر من شهادت پنجتن همه کنار لگدی که به در اون خانه زدن اتفاق افتاد. امیر المومنین تا آخر عمرش دیگه محاسنشو خذاب نکرد. بالا سر حضرت زهرا فرمود اما حزنی فسرمد، بهت بگم فاطمه این جگر دیگه خنک نخواهد. بلا تشبیه هزار بار ما عرض میکنم یا امیرالمومنین، ما با این داغی که این چند ماه پیش دیدیم ما به شما عرض میکنیم این جگر خنک نخواهد شد ولی اون سگها کشته بشن. پیغمبر فرمود یا علی هذهی ودیعه الله و ودیعه رسول، دستشون رو که تو دست هم گذاشت. بعد یه عبارتی فرمود جمله آخر منه، ها چرا گریه میکنی یا رسول الله؟ فرمود کنی به فاطمه، چون دارم میبینم فاطممو، اون لحظه که دستی بالا میره، اون لحظه که گوشواره میشکنه.